بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بضياء نترها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز عزك محمد وأهل بيته صلواتك عليهم وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله، والقدر بأهل الغدر وفاء عند الله. الجملة كلمات عميق وأنيق امام حکمت و امیر بلاغت این جمله است که شماره 259 در اعداد کلمات قصار در نهج البلاغه درج شده است. حضرت می فرمایند که وفا نسبت به اهل قدر، افراد غدار و فریبکار، این خودش قدر نزد خدا، خودش از نوع قدر به حساب میاد. در واقع همراهی با اهل قدر است. و برعکس قدر در خصوص در واقع قدر مقابل وفاست دیگه، لازم لغوی هم اشاره بکن به معنا قدر به معنای بیوفاییست، مقابل وفاست. قدر مصدر بیوفایی کردن. اهل قدر یعنی کسانی که اهل این رذیلت اخلاقی و حقوقی هستند. قدر نقض عهد و خیانت. در واقع کسی که ترک وفا میکنه در حقیقت قدر مرتکب شده. کسی که عهدی دارد اون رو می شکند، پیمان شکنی می کند، این آدم غدار است. و کسی که به عهدی که با دیگری داشته است وفا نکند، این در واقع مرتکب فعل قدر شده. البته در فارسی این واژه به یه معنای وسیع‌تر و شاید متفاوت به کار میره. معمولا قدر رو به مکر و حیله و فریب به کار میبرند. در واقع یک توسعه‌ای در معنای این واژه در فارسی اتفاق افتاده. به هر حال الوفاء لأهل القدر قدر عند الله، وفا در حق اهل قدر با مردم بی وفا، این خود بی وفایی به خداست. کسانی که پابند عهد نیستند، پابند میثاق نیستند و وفادار به پیمانهای خود نیستند، نباید در حق اونها وفاداری کرد، چون در راستای اونها عمل کردن و وفق فرهنگ و سنت و رویه اونها رفتار کردن قلمداد میشه و از این جهت این بیوفایی در نزد خداوند متعال است. و برعکسش و الغدر و اهل الغدر وفاء عند الله، اما بیوفایی در مقابل بیوفایان این وفاء نزد خدا به حساب میاد، چرا که این در واقع مقابلی به مثل با اونها قلمداد میشه. این رفتار به وزان عمل اونها قلمداد میشه. ما در واقع در روایات اخلاقیمون نظیر این کم نداریم. مثلا فرض کنید که در مورد تکبر، تکبر در مقابل اهل کبر محسن انگاشته شده و کسی که اهل کبر است در مقابلش باید با کبر رفتار کرد، چون کسی در مقابلش نباید تواضع کرد، فروتنی نشون داد، بلکه آدم متکبر با آدم متکبر باید متکبر و از موضع تکبر برخورد کرد و الا متکبر سوء استفاده میکنه. تکبر در مقابل متکبر سبب فروکش کردن کبر او و نخوت او و عجب او و خود بزرگ بینی و خود برترنگاری او میشود. یعنی در واقع این رفتار اثر تربیتی داره، سبب میشود که اون فرد از اون جایگاه ناسوابی که دارد فرو بیفتد و فرود بیاید. در روایات ما از این قبیل هست، این هم جنبه تربیتی دارد، هم نوع تقابل به مثلم هست. قرآن می‌فرماید کسی که به شما اعتدا کرد، تعدی کرد، به او تعدی کنید، البته در همون حدی که او تعدی کرده است، و حق ندارید تجاوز کنید از حد تعدی که او مرتکب شده. اینجا می‌فرماید که الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله، والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله. حالا در همین روزگار ما هم در کشور یک همچین تجربه ای رو تو این ایام داریم پشت سر میگذرونیم. ما با قدرت‌های غربی آمدیم، به هر حال یک تعهدی رو، عهدنامه‌ای رو، میثاقی رو در زمینه به اصطلاح فناوری هسته‌ای در کشورمون منعقد کردیم. اونها به طور کامل غدر به خرج دادند، بیوفایی کردند. حالا امریکایی‌ها صراحتن و آشکارا و علنن مرتکب چنین غدری شدند که غدارترینن اونها، و اروپایی‌ها هم عملا و اگر نه در مقام حرف ظاهرا اظهار وفا می کردن، اما در عمل بیوفایی کردن و غداری کردن و نشون دادن که غدارن، و اروپا و امریکا سر و ته یک کرباسن، چرا که الکفر و ملتون واحده. حالا اکنون دیگه جا نداره که مسئولین ما در مقابل این همه بیوفایی ها احیانا وفادار به اون عهد و پیمانی که با اونها بسته بودیم بماند، و تا وقتی که اونها به خط وفا بر نگردن و هرگز وفا نباید کرد، که چون این وفایی جفا قلمداد می شود در نزد الهی. الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله و الغدر به اهل الغدر وفاء عند الله. خب ما داشتیم راجع به وظائف و شؤون ولی امر در قلمرو قضا بحث میکردیم. پاری وظائف ولی امر بر عهده دارد از سنخ وظائف قضایی، در قلمرو و قضا، از مباشرت در بعضی از امور تا احیانا از وساطت و ایجاد ابزار و وسیله و امکان و سامان در این حوزه. یه سلسله وظایفی رو بر عهده دارد که برشمردیم و یک سلسله شؤونی دارد، اختیاراتی دارد. از اهم واجبات و تکالیف گفتیم، فمن اهم الواجبات و تکالیف مویلی، از جمله مهمترین این وظایف و تکالیف برای ولی امر در قلمرو قضا ایناست: یک، اجراء حدود الله اقامتا للقسط و استتبابا للامن فی المجتمع. دو، استیفاء حقوق المستحقین و المنع من تزیعها. سه، التصدی لاستیفاء الحق رأسا و اجراء الحد مباشرتا و من غیر طالب اذا کان من حقوق الله تعالی. نسبت به اونچه که حدود و حقوق الهی قلم داد می شود، اونجا مثل حقوق و حدود مردمی طرف های مخاصمه نیست که مبدأ آغاز فرایند دادرسی مثلا شکایت شاکی و شکات باشد. در نزاها و منازعات بین آحاد مردم در جامعه اگر شاکی آمد و شکایتی رو ارائه کرد، اون موقع فرایند دادرسی آغاز میشه، موضوع بررسی میشه و سرشته میشه. اما در خصوص حقوق الله چنین نیست. در حقوق الله ولی امر موظف است نسبت به ایفاء حق رأساً و بدون اینکه شاکی باشد، طالبی باشد، اقدام کند. التصدی لاستیفاء الحق رأساً و من غیر قالب اذا کان من حقوق الله تعالی. وظیفه چهارم گفتیم فصل الخصومه و قطع المنازعات بین المتخاصمین به بالحکم حسب ما یراه اذا رجع الی. اگر دو نفری که با هم تخاصم دارند در مخاصمه هستند، اینها مراجعه کردند به ولی امر، از وظایف ولی امر فصل خصومت است. پنجمین وظیفه از وظایف مهمه ولی امر در قلمرو قضا، الحکم فی الموضوعات الخارجیه، گفتیم که ثبوت الرشد و نکاح و زوجیه و نسب و ما الی ذلک. ششمین تکلیف و وظیفه ولی امر در قلمرو قضا، عرض کردیم التصدی لمکافحه المفاسد المعلنه الظاهره فی المجتمع، مبارزه با فساد، مبارزه با فساد آشکار و مفاسد علنی که در جامعه به چشم می‌خوره و دیده می‌شود. در این مورد در واقع نیست که حتما شاکی خصوصی داشته باشه. مثل مسئله حقوق الله نباید منتظر این باشد که کسی به عنوان شاکی خصوصی شکایت کنه تا دادرسی رو شروع کنه. نخیر، در اینجا در مواجهه با مفاسد علنی، فسادهای علنی و آشکار، اونجا باید رأسا اقدام کنه و حتی این لم یحضر هناک شاکن او مدعین خاص. هفتمین وظیفه عبارت از این است که التفتیش عن مظالم موظفی السلطات الحکومیه و عمالها قرن و القضات بخاصتن، بازرسی و نظارت بر عوامل و نهادها و تفتیش و بازرسی از مظالم کارکنان سلطات و قوا و نهادهای حکومتی و عناصر کارگزار در حکومت، مخصوصا گذاشت. این از وظایف ولی امر در قلمرو امور قضایی و شئون قضایی است. و هشتمین وظیفه تصد الحسبه و جزء وظایف ولی امر در واقع تصدی حسبه است، چون که بعدن خواهیم گفت وقتی اینا رو وظیفه میشموریم، اولا وظیفه مباشرتی و مستقیم ولی امره، ولی این به این معنا نیست که لزوماً و تا همیشه و در هر شرایطی باید ولی امر نسبت به این موارد مباشرت کنه. وظیفه اوست، ممکن است که سازمانی به وجود بیاره، ممکن است اشخاصی رو بگماره و این کار انجام بگیره در بعضی از شرایط. ولذا تصدی الحسبه به این معنا نیست که خودش رأساً بره تو خیابون مثلا اقدام کنه به احتساب و مواجهه با متخلفین و مزاحمین و ناقضین حقوق و امثال اینها. و نهم تنظیم الدوائر القضائیه، از جمله وظایف ولی امر در قلمرو قضا نهادهای قضایی رو راه انداختنه، بعد نهادهای قضایی رو طراحی کنه، ساماندهی کنه و اونها رو تأسیس کنه، مثلا قوه قضاییه به وجود بیاره، مثلا دادگاه، دادسرا درست کنه و برای اقشار خاص احیانا نهادهایی رو برای پیگیری امور اونها در شئون قضایی و دادرسی نسبت به مسائل اونها ایجاد کنه. تنظیم الدوائر القضائیه، اینا از کردیم نمونه هایی از وظایف و تکالیف ولی امر در قلمرو قضاست، چون که به بعضی نمونه ها از شئون و اختیارات ولی امر به اصطلاح اشاره کردیم. از جمله این شئون و اختیارات ارسوات که این موارد است که عرض میکنیم، و من هم شؤونهی و اختیاراته مایلی: یک، تنصیب رئاست سلطه القضائیه، رئیس قوه قضاییه رو باید نصب کنه، در صورت که قوه قضاییه در واقع تأسیس کرد خب فقط یه سازمان و یه اسم، یه تابلو که نیست، اونجا باید اون رأس هرم این دستگاه رو رأساً منصوب کنه. حالا آیا رئیس قوه قضاییه قاضی است یا نه، یعنی در واقع شأن قضایی به معنی الاخص دارد یا نه، یا یک مدیر است، فقط مدیر در واقع فرایند و شؤون و امور قضایی است، نه قاضی در فرایند و امور و شؤون قضایی. این حالا بحثی است که به جای خودش باید بحث بکنیم، در اون فصل مربوط به رئیس قوه قضاییه بحث خواهیم کرد. ولی یه احتمال این است که در واقع رئیس قوه قضاییه قاضی القضات است، پس بنابراین یک قاضی است، ابر قاضی است و کارش در واقع قضاوت است، منتها خب با وظایفی خاص در یه سطوح بالا، و از جمله این که مثلا فرض فرمید که در خصوص قضات اگر مطلبی پیش آمد او باید ورود کنه، قضاوت کنه، رئیس القضات است و باید بعضی از احکام رو او تنفیذ کنه، و چنون که در خصوص موضوع شورای حضرت فرمود که حکمی که تنسیق و تنظیم میکنی اون رو من ندیدم ابلاغ نکن. یعنی بعضی از قضاوت ها و بعضی از احکام نیاز داره به تنفیذ ولی امر، و الا از قبل ولی امر به نیاز به تنفیذ قاضی القضات یا رئیس سلطه القضائیه دارد. به هر حال تنصیب ریاست سلطه قضائیه به مثابه قاضی القضات یا به مثابه مدیر دستگاه قضا و رئیس دستگاه قضا از جمله شئون ولی امر است. و البته جمله شئون ولی امر نسب دیگر قضات هم هست، در واقع دیگر قضات هم از قبل ولی امر کار قضا را انجام میدهند. اینطور نیست که هر کسی در زمانی که حکومت اسلامی برقرار است رأساً بتونه تصمیم بگیره و دکت القضا برقرار کنه و بر اون تکیه کنه و شروع کنه به داوری و دادرسی. نه، اینجور نیست، بلکه در زمان استقرار حکومت قضات از قبل ولی امر منصوبند و به امر قضا اهتمام میکنن. حال بر اساس آراء و نظرات ولی امر یا بر اساس نظرات اجتهادی خودشون اگر مجتهد هستند، که این هم باز از جمله مباحثی که باید در فصل قضات مورد بحث قرار بگیره. به هر حال نسب سایر قضات هم بر عهده ولی امر است. حالا این کار رو گاه رأساً انجام میده، احکام قضایی رو، قضات رو، همه رو ولی امر امضا میکنه، یا نه با واسطه از طریق رئیس سلطه قضایی به سلطه القضائیه یا به اصطلاح از طریق قاضی القضات به اون اختیار رو تنفیذ میکنه. ولی به هر حال بی واسطه و یا با واسطه نسب قضات بر عهده ولی امر قلمداد میشه. البته قبلا هم اشاره کردیم که نسب تأسیس سلطه قضایی، نسب قاضی القضات، نسب سایر قضات، این مال زمانی است که قلمرو حکومت توسعه پیدا میکنه و ولی امر رأساً قادر به مباشرت در امر قضا نیست. تنصیب و رئاست سلطه القضائیه و نسب سایر القضات رأساً او به واسطته، به واسطت قاضی القضات. اذا اتسع نطاق الحكومه ولم يسع ولم يقدر على المباشره بالشؤون القضائيه. این یک از شؤون و اختیارات ولی امر. دومین مورد از شؤون و اختیارات ولی امر تصدی ولایت الغیب بالغصر والمحجورین الاخرى حفظاً لنفوسهم و اموالهم و حقوقهم حسب الظروف و المصالح. باز عهده‌داری ولایت غیب و قصر و محجورین دیگر رو گفتیم جز شؤون ولی امر قلمداد میشه و این به جهت حفظ نفوس اونها، سلامت اونها، حیات اونها، اموال اونها، حقوق اونها مطابق اقتضائات زمان و شرایط و مصالحی که میتواند وجود داشته باشد. این هم به اصطلاح شأن دیگر از شؤون ولی امر در قلمرو قضا. با سومین رو گفتیم تخفیف العقوبه او تعلیقها او العف عنها احیانا. تخفیف مجازات و کیفر بودی ولی امر و یا تعلیق مجازات. یه وقت فرد محکوم میشه میگه فعلا معلق بماند ولو قاضی حکم کرده باشد، و نیز عفو محکومین. خب این از وظایف، از اختیارات ولی امر و مرشد مسلمین و امام امت قلمداد می شود. و چهارمین شأن از شؤون ولی امر در قلمرو قضا اعمال و تنفیذ و اجرای اون مرتبه‌ای و یا مراتبی از امر به معروف و نهی از منکر است که جز به قیام حاکم و اهتمام دولت نمیتواند تحقق پیدا کنه. مراتب نازلتر مثلا فرض کنید که اعراض قلبی، مواجهه با حالات سیما، مثلا نفرت نشون دادن فرض بفرمایید، و تذکر لسانی، قطع رابطه، امثال اینجور روش ها و شیوه ها که از همه برمیاد. یه سلسله، یک سلسله از مراتب امر به معروف و نهی از منکر مستلزم یه سلسله رفتارهای قانونی، یه متکی بر قدرت است که ابزارهاش در اختیار دولت و به قیام حاکم و اقدام دولت این اتفاق میتونه بیفته. در واقع اینجور موارد در واقع به عهده حاکم قلم خواهد بود و در نتیجه باید به اون مراجعه بشه و از شؤون حاکم است. اینم به اصطلاح مواردی که گفته بودیم راجع به شؤون ولی امر. خب ما یکی که اینها رو شروع کردیم بحث کردن و آیات و روایاتی که دال بر هر یک از وظایف و بعداً آیات و روایاتی که دال بر هر یک از شؤون و اختیارات هست رو بنا گذاشتیم بررسی کنیم. در خصوص بند اول که مسئله اقدام برای اجرای عدل و امن در جامعه بود، بعضی آیات رو مرور کردیم و توضیح دادیم و بعضی روایات رو، اجراء حدود الله اقامتا للقسط و استطبابا للامن فی المجتمع، این بند اول رو داشتیم بحث میکردیم که عدل و امن رو در جامعه ولی امر لازم است که برقرار بکنه و بسیاری از آیات و روایات بر این مدعا دلالت داره. یک سلسله اخبار رو خوندیم، تعداد روایات بسیار بسیار دلپذیر، شورانگیز، امیدبخش، مسئولیت آفرین، مخصوصا در شرایط کنونی ما و در جامعه فعلی ما بود که به اونها دیگه نرسیدیم. در خصوص اهمیت در واقع عدل و شأن عدل، هم نسبت عدل با دین، نسبت عدل با حکومت، نسبت عدل با حاکم، نسبت عدل با رعیت، نسبت عدل با امنیت، نسبت عدل با پیشرفت، توسعه و تمدن. روایات بسیار زیبایی داریم. البته من نمیخوام بحث فقهی نیست، این به عنوان متمم روایاتی که در اون وظیفه اول ولی امر در قلمرو قضا جلسه گذشته مطرح کرده بودیم، بنا داشتم این روایات رو بخونم و جلسه قبل فرصت تمام شد و نتوانستیم. الان هم البته مجال ملوبه آخر است. من اون نمونه روایات رو فقط مرور میکنم و عمدتا و همگی از کلمات امیرالمومنین علیه السلام هست. اول راجع به تعریف عدل هست که در واقع امیرالمومنین شبیه به تعریف مشهوری که حکما از عدل دارند، ایشون هم عدل رو تعریف فرمودن. عدل مثلا فرمودن یه قول امور مواضعها، عدل امور رو در جایگاه مناسب خودشون قرار میدهد. وضع و شیفی موضعه، مثلا در تعابیر و تعاریف حکما آمده، این عبارت هم در کلام امیرالمومنین سلام ذکر شده و در واقع گویی همون تعریف و قریب به عبارت حکما رو در تعریف عدل ایشون هم بیان فرمودن و این میتواند قرینه این باشد که این تعریف که تعریف دینی و شریعتی است، تعریفی است بسا ملهم از تعالیم انبیا و حکما در بسیاری از امور یا از تعالیم انبیا متأثرند، اونجایی که از حقایق متعالی سخن میگویند، یا از فطرتشون و از پایگاه و جایگاه فطرتشون، از منشأ فطرتشون سخن میگویند که به هر حال الهی است فطرت و خدا متعال از طریق فطرت حقایق رو به انسانها الهام میفرماید، چون این که از طریق عقل و از طریق وحی و از طریق سنت. به هر حال این هم آهنگی تلقی امیرالمومنین السلام از عدل با تلقی حکما از عدل به معنای تأثیر امیرالمومنین از حکما نیست، به عکس این قرینه آن است که حکما از انبیا متأثر شدند و از تعالیم انبیا اخذ کردند و بیان کردند. العدل یضع الامور مواضعها، این یه نکته در خصوص مثل ماهیت عدل. در خصوص جایگاه عدل هم حسب آیات و روایاتی اصلا عدل و قسط غایت و قصوای شریعت است و نتیجتا غایت و قصوای همه شؤون شرعی هم می شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد ارسلنا رسلنا ببینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. البته خب بین قسط و عدل یک تفاوت ظریفی هست، چون که بین ظلم و جور تفاوت هست. گفته شده که عدل در واقع مقابل ظلم، قسط مقابل جوره. گرچه ما جا به جا هم دیدیم به کار میره و در نتیجه ممکن است بگیم که به اصطلاح العدل و القسط از اون جمله‌ای هستن که اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا. همطور ظلم و جور از جمله اون دوگانه های لفظی هستن که اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا. ممکن است وقتی کنار هم قرار میگیرن بر حال زیادت المبنا و زیادت اللفظ یدل علی تدل علی زیادت المعنا و قهرن معنای دیگری اراده شده. همون عدل تکرار اگر قسط آمد مثلا عدل تکرار نشده، عدل اونجا به یه معنا به کار رفته، قسطم به معنای دیگر مناسب خودش. ظلم و جور هم همینطور است. این هم یک نکته. البته اینجا ما روایاتی هست که بعد در خلال موارد که میخونیم به نحوی به این مدعا و این بند هم دلالت میکنه که از آیه استفاده کردیم. در مستدرک مرحوم محدث نوری روایتی رو آورده، از سبب که با این عبارت لا یصلح الحکم ولا الحدود ولا الجمعه الا به امام. در دعائم این رو فرموده است، نقل کرده است به الا به امام به امام عدل. باز در روایتی که از پیامبر اعظم مرفوع است، مرفوعه حفص بن عون، که حضرت فرمودند صلوات الله و سلام علیه و آله ساعت و امام عدل افضل من عبادت سبعین سنه و حد یقام لله فی الارض افضل من مطر اربعین صباحا. یک لحظه ساعت که گفته میشه، ساعت به معنی 60 دقیقه نیست، ساعتی لحظه زمانی و قسمتی از زمان که امام عدل حضور دارد، امام عادل وجود و حضور داره در جامعه، این از عبادت 70 سال برتر است و حدی که در راه خدا و به جهت احکام الهی در زمین اجرا شود افضل است از 40 روز باران پر برکت که از آسمان در روزها و صبحگاهان فرود می آید. و نیز باز روایت دیگری است که در مستدرک باز این هم نقل شده، این حدیث دوم از در وسائل آمده بود، در وسائل جلد 18 صفحه 338 باب یکم از ابواب مقدمات حدود حدیث 5. اون قبلی در مستدرک الوسائل آمده جلد 3 صفحه 220 باب 25 از ابواب مقدمات الحدود. عرض شود که این حدیث 3 که باز از پیامبر اعظم است، فرمودن یوم واحد من سلطان عادل خیر من مطر 40 یوما. بله ببخشید میخوندیم حدیث بعدی رو میخوام از کنم. عرض که در نسبت بین عرض می شود سیاست و عدالت، سیاست و عدل، از کلمات همی و سلام است خیر و سیاست العدل. با باز روایت دیگری جمال و سیاست العدل فی الامره و العف مع القدره، زیبایی سیاست عدل در مقام امارت است، آنجایی که شما حکومت میکنید، حاکم حکومت میکند، عدل زیبایی آن است. بلکه عدل معیار سیاست است، ملاک و سیاست العدل، سیاست و تدبیر شئون عامه، سیاست به معنی تدبیر شئون عامه است دیگه، سیاست و تدبیر شئون عامه کی درست است، کی سیاست قلمداد می شود، آنگاه که به عدل صورت بپذیرد. ملاک و سیاست العدل، ملاک سیاست عدالت است. نسبت بین عدل و قدرت، کی قدرت حاصل می شود؟ شاید اینجا بهتر است بگیم اقتدار و سیطره. می فرمان من عدل تمکن، کسی که عدل بورزد تمکن پیدا می کند، حاکمی که عدل بورزد اقتدار می یابد. در خصوص نسبت عدل با تحفظ بر در واقع دولت و قدرت، حکومت کی پایدار میماند؟ آنگاه که عدل بورزد. لم تحسن الدول بمثل استعمال العدل فیها، دولت ها در حصانت و حزانت و سلامت نمیمانند هرگز جز اینکه عدل رو به کار ببندند. اگر عدل به کار ببندند و رویه و شیوهشون عادلانه باشد، دوام پیدا میکنند و در امان خواهند بود از سقوط، از نابودی، از افول. و در روایت دیگری باز از حضرت امیر علیه السلام، اینا هم از امیر علیه السلام است که ما گفتیم در تتمیم روایاتی که برای وظیفه اول ذکر کرده بودیم، اینها رو ذکر کنیم. عدل تدوم لک القدره، عدالت بورز تا قدرتت دوام پیدا کنه. یعنی دوام دولت و قدرت و اقتدار هم در واقع عدل، من عدل تمکن، عدل هم علت فاعله تمکن و قدرت و اقتدار است، هم علت مبقیه به اصطلاح قدرت و اقتدار است. از صورت که العدل قوام الرعیه و جمال الولات، عدل قوام رعیت است، عماد رعیت است، ستون رعیت است. قامت رعیت کی راست می شود؟ آنگاه که عدالت اجرا شود، و اگر عدالت اجرا نشد، قامت و قد رعیت خم خواهد شد، کمر رعیت خواهد شکست. و جمال ولات و زیبایی والیان و حکام هم به همین است. الرعیت لا تصلحها الا العدل، جامعه رو و ملت رو جز به عدل میتوان اصلاح کرد. اگر عدل بورزیم جامعه اصلاح میشود و احوال رعیت هم صلاح و فلاح، روی صلاح و فلاح خواهد دید. العدل یصلح البریه، عدل اصلاح می کند امور مردم را. و همچنین نسبت بین عدالت و آبادانی، ما عمرت البلدان به مثل العدل، هیچ چیزی مثل عدل شهرها را آباد نمی کنه. این که دنبال پیش رفتید، اینجا به متولیان امور در کشور اشاره کنیم و خطاب کنیم، عرض بکنیم که اگر دنبال توسعه هستید، اگر دنبال پیشرفت هستید، راهی جز عدل ورزیدن نیست و توسعه با عدالت تقابل ندارد، و بلکه عدالت ضامن توسعه است. و این فهم و برداشت که آقا توسعه میخواهید، خیلی بر این مواضع انقلابی و عدالت خواهانه اصرار نورزید، این فهم غلطی است، فهم دینی نیست، فهم علوی نیست، این فهم فهم اسلامی نیست، مطابق با ادبیات و فرهنگ علوی نمیتواند باشد. ما عمرت البلدان به مثل العدل. در نسبت بین الدوغذا هم که مسئله روشن، العدل خیر الحکم، بهترین قضاوت و دادرسی و داوری عدل است. العدل حیات الاحکام، اصولا عدل حیات احکام است. حالا احکام بالمعنى الخاص یعنی احکام قضایی که خب روشنه، و ممکن است بگیم که حیات الاحکام یعنی همه احکام، معاملات، حتی در باب معاملات هم عدل مایه حیات احکام است. و دیگر روایات که وقت به پایان میرسه، باز روایت دیگری است که مربوط به همون موضوع حسانت و امنیت دولت هاست. العدل جنت الدول، و در واقع سپر دولت ها عدالت است. اگر عدالت بفرزید، دولت ها در امان خواهند بود، حمله ها بر اونها کارگر نخواهد بود، نه از داخل نه از خارج. خب ما دیگه بحث رو تمام بکنیم. اجمالا من حیفم اومد که این روایات زیبا و دلنشین رو در ادامه اون روایات که جنبه فقهی داشت و اینا جنبه در واقع فکری و اخلاقی داره، اینا رو نخونده باشم. از باب متمم اینها رو خوندیم، نمیخوام استدلال فقهی بکنیم و به احیانا سند و دلالت اونها بپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.